تان 6:30 در اروپای مرکزی شهر پراگ، استودیو خبر رادیو فردا. درود شنوندگان، علی رضا کرمانی هستم و نیم ساعت پیش رو را با شما خواهم بود با خبر و دو ویژه برنامه. سازمان انرژی اتمی ایران تأثیر ویروس استکس نت را بر نیروگاه اتمی بوشهر رد کرد. شماری از فعالان سیاسی و دانشجویی آزاد و تعدادی دیگر بازداشت شدند. و نخست وزیر تونس دولت وحدت ملی این کشور را معرفی کرد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه گزارش‌های مربوط به تأثیر ویروس استکس نت را بر نیروگاه اتمی بوشهر رد کرد. پیشتر روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن در گزارشی به نقل از مقام‌های اطلاعاتی آمریکایی نوشته بود ویروس استکس نت که در نیروگاه دیمونا در اسرائیل آزمایش شده بود، به سیستم رایانه‌ای ساخته شده توسط روس‌ها در تأسیسات اتمی ایران رخنه کرده و صدماتی را به نیروگاه بوشهر وارد آورده است. به نوشته این روزنامه بریتانیایی، دانشمندان روسی نسبت به بروز فاجعه‌ای مانند چرنوبیل در نیروگاه بوشهر هشدار دادند. حمید خادم قائمی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، گفت ویروس استکس نت هیچ تأثیر منفی بر روند پیشرفت فعالیت‌های نیروگاه اتمی بوشهر نداشته است. فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان منتقد، و عادل محمد حسینی، دانشجو و فعال سیاسی، از جمله زندانیان آزاد شده در روز دوشنبه هستند. منابع خبری همچنین از آزادی فرزانه روستایی و کیوان مهرگان، از روزنامه نگاران روزنامه اصلاح طلب شرق و رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری، در این روز خبر می‌دهند. روز یکشنبه نیز ریحانه طباطبایی، روزنامه نگار، و محمد حسین مظفری، فعال دانشجویی، از زندان آزاد شدند. از سوی دیگر بنابر گزارش‌ها، برای احمد محمد نیا، فعال دانشجویی، حکم 6 ماه حبس تعزیری صادر شده و پوریا موسوی، فعال دانشجویی، نیز روز دوشنبه بازداشت شده است. رسانه‌های دانشجویی از ناپدید شدن حجت عربی، فعال دانشجویی دانشگاه صنعت نفت آبادان، خبر دادند. در تونس، محمد الغنوشی، نخست وزیر تونس، روز دوشنبه اعضای دولت وحدت ملی این کشور را اعلام کرد. در کابینه جدید 4 وزیر دفاع کشور، اقتصاد و خارجه در سمت‌های خود ابقا شدند و 3 تن از رهبران احزاب مخالف نیز به دولت راه یافتند. پس از اعلان اعضای کابینه جدید، تظاهراتی در مخالفت با ابقای وزیران پیشین در پایتخت تونس برگزار شد. از سوی دیگر محمد الغنوشی، نخست وزیر تونس، اعلام کرده است دولت جدید به تمامی احزاب سیاسی از جمله حزب اسلامگرای تونس اجازه فعالیت می‌دهد. حزب اسلامگرای تونس در دولت پیشین از انجام فعالیت منع شده بود. همچنین بانگیمون، دبیر کل سازمان ملل، روز دوشنبه از همه احزاب ذی‌نفع در تونس خواست به خشونت در این کشور پایان دهند. و در لبنان، دادستان دادگاهی که به پرونده ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان، می‌پردازد، روز دوشنبه کیفرخواست این پرونده را صادر کرد. این کیفرخواست که محتوای آن فعلا محرمانه میماند، در اختیار قاضی اولیه این پرونده قرار گرفته است. برخی گمان زنی‌ها حکایت از آن دارد که نام شماری از اعضای گروه حزب الله به عنوان مظنونان این ترور در کیفرخواست ذکر شده است. رفیق حریری در پی انفجاری مهیب در بیروت در 24 فوریه سال 2005، حدود 6 سال پیش، کشته شد. و خبر آخر این که یک بانکدار سابق سوئیسی روز دوشنبه مدارکی در اختیار سایت ویکی‌لیکس قرار داد که به گفته او در آنها روش‌های مورد استفاده بازرگانان ثروتمند و قانونگذاران برای فرار از پرداخت مالیات توضیح داده شده است. به گفته رودولف المر، کارمند سابق بانک سوئیسی جولیوس بایر، افراد سرشناس، مدیران امور تجاری و قانونگذاران آمریکا، بریتانیا و کشورهای آسیایی با توسل به این روش‌ها از پرداخت مالیات تفره می روند. جولیان آسانج، بنیانگذار ویکی‌لیکس، ضمن تمجید از تلاش آقای المر در افشای این اعمال نادرست گفت اطلاعات ارائه شده پس از بررسی در سایت ویکی‌لیکس منتشر خواهد شد. مدیران این بانک سوئیسی هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکردند. و میرسیم به ویژه برنامه نخستین این بخش خبری، برنامه نمای دور نمای نزدیک، که برنامه ایست هفتگی که هر بار یکی از مهمترین سوژه های هفته رو به طور مبسوط از زاویه دید کارشناسان و متخصصان بررسی میکنه. این برنامه یعنی نمای دور نمای نزدیک کاریست از مهرداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، مهرداد قاسمفر هستم در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک. موضوع برنامه این هفته ویکی‌پدیا است. 10 سال پیش در همین روزها برابر با 15 ژانویه 2001 بود که جیمی دونالد ویلز، مؤسس و رئیس جوان بنیادی به نام ویکی‌مدیا در آمریکا، ایده ای را در فضای مجازی راه اندازی کرد که در ابتدا برای بسیاری از مردم بیشتر ایده ای عجیب و برای دانشگاهیان ایده ای مضحک بود. راه اندازی دانشنامه‌ای بدون ویراستار، بدون متخصص و بدون تشکیلات اداری و آکادمیک، دانشنامه آزاد در فضای مجازی که به دست تک تک کاربران اینترنت با هر سطح سواد به صورتی داوطلبانه تولید می شود. این دانشنامه آزاد اینترنتی با نام ویکی‌پدیا متولد شد. امروز 10 سال بعد نه تنها این سایت همچنان به کارش ادامه می دهد، بلکه از میان میلیون ها سایت یکی از 10 سایت اول پرطرفدار در اینترنت است. روزانه میلیون ها نفر از مردم دنیا از آن بازدید می کنند و 17 میلیون مقاله یا مدخل به زبان های مختلف را در خود گرد آورده است. اما همه اینها باعث نشدند تا مخالفت اهل فن با ویکی‌پدیا کاهش یابد. چرا؟ یکی از مهمترین انتقادات متوجه شیوه تولید این دانشنامه اینترنتی است. مانی پارسا از فعالان ویکی‌پدیای فارسی درباره روش تولید این دانشنامه اینگونه میگوید:
این دانشنامه آزاد برای مشارکت همه، هر کسی میتونه توش ویرایش انجام بده. وقتی شما یه ویرایشی رو انجام میدید، یک صفحه به اسم صفحه تغییرات اونجا هست و کاربران دیگه میتونن، اونم داوطلب میتونن وارد بشن و ببینن که آخرین ویرایش چی بوده. بنابراین یواش یواش داوطلبای میان و این ویرایشا رو نگاه میکنن، میبینن که مثلا این ویرایش شما اصلاحی بوده بر مقاله یا اینکه خرابکاری بوده. خرابکاری رو میشه با یک کلیک برگردوند. خب این یه سازوکار خیلی پیچیده اونجا تقریبا پیش میاد که خیلی میان و اینا رو نظارت میکنن، بعد بین خودشون مدیر انتخاب میکنن که مدیر یه سری دسترسی‌های بیشتری پیدا میکنه. البته مدیر هم به معنی گرداننده این دانشنامه نیست، به معنی کسیه که میتونه مثلا یه خرابکار رو قطع دسترسی کنه، اونطور که ما به اصطلاح میگیم تو اونجا. و یواش یواش تعداد آدمایی که نظارت میکنن و تعداد آدمایی که خرابکاری میکنن بیشتر میشه. این یه چیز ثابت شده ایه که تو تمام نسخه ها پیش اومده و باعث میشه که هر گونه ویرایش درستی که با منبع باشه و نقض حق تکثیر نکرده باشه بمونه و اینم چک میشه در آن واحد توسط چندی نفر و هر ویرایشی که خرابکاری به حساب بیاد یا یه چیز رو پاک کرده اون همون لحظه به نسخه قبلی برمیگرده.
یکی از مهمترین دانشنامه های جهان به زبان انگلیسی بریتانیکاست و بدیل آن یعنی مهمترین دانشنامه به زبان فارسی ایرانیکاست. دانشنامه هایی با ده ها متخصص و هزاران ساعت کار و زحمت اهل فن و دانشگاهیان مختلف. دکتر احمد اشرف، سر ویراستار ارشد ایرانیکا، انسایکلوپیدیا یا همان دانشنامه کلاسیک را اینگونه تعریف می کند:
اساساً ایده انسایکلوپدیا این است که انسایکلوپدیا بررسی و نقد و انتقاد مطالب موجوده. یعنی کسی که میخواد یک مقاله‌ای رو بنویسه برای یک دانشنامه، این مقاله باید بره ببینه که درباره این چه مطالبی نوشته شده، اینها رو مورد نقد و بررسی قرار بده و معرفی بکنه. در وهله اول باید نظریه های مختلف رو مورد حلاجی و بحث و نقد و انتقاد قرار بده و به صورت منظم و مرتب و منسجمی اینها رو ارائه بکنه. این وظیفه دانشنامه و مقالات دانشنامه است، نه اینکه هر کسی هر چیزی به نظرش برسه، چه با حب و چه با بغض و چه بدون هیچ گونه مسئولیتی و بدون هیچ ارجاع به منابع. تا تازه ارجاع به منابع این مهم نیست. شما میتونید 100 تا منبع یه مطلبی بنویسید ارائه بدید، تمام اون منابع اساسا محل ایراد و اعتراض باشه. بسیاری از منابع هست که به هیچ وجه قابل اعتماد نیست.
با این تعریف احمد اشرف استاد دانشگاه کلمبیا درباره ویکی‌پدیا معتقد است.
من تجربه های مختلفی دارم در مورد ویکی‌پدیا. استفاده‌ای که میشه از ویکی‌پدیا کرد اطلاعات کلی، یعنی یک اطلاعات عمومی و کلی رو به شما میده، اما اینکه تا چند اندازه این اطلاعاتی که شما میگیرید دقیق است، تا چند اندازه قابل اعتماد است، این مطلبی است که کاملا محل تردید و تأمل است.
در پاسخ به حد اعتمادی که میشود به ویکی‌پدیا کرد، مانی پارسا یکی از ویرایش کنندگان داوطلب در ویکی‌پدیای فارسی میگوید:
این بحثیه که شما هر مقاله رو باید جداگانه بررسی کنید. یه مقاله‌ای که برای هر جملهش منبع داده شده و منابعش هم اونجا لینک داره و میشه بررسی کرد و بالاش هم برچسب مقاله خوب خورده، یعنی ویرایشگران متعددی اینو همه رو چک کردن، بازرسی کردن، ببینن هستن که مقاله قابل اعتماده، اون رو میشه تا اندازه زیادی بهش اعتماد کرد. مقاله دیگه هستش که بالاش کاربران برچسب دادن که این هنوز قابل اعتماد نیست، یا یعنی اینکه هنوز مقاله ناقصیه و ممکنه مثلا چندین پاراگراف نوشته شده باشه هیچ منبعی داده نشده باشه. این کلا یه پروژه چندین و چند ساله است، یعنی شما اینو به عنوان یه پروژه دراز مدت باید ببینید که قرار یک دانشنامه معتبر و کاملا منبعدار و مستند بشه.
این حال متخصصین معتقدند که یک دانشنامه نباید بر اساس آزمون و خطا خود را تعریف کند. سرویراستار ارشد ایرانیکا دکتر احمد اشرف:
من خودم ازش استفاده میکنم دائم، هر روز چند بار از ویکی‌پدیا استفاده میکنم، بسیار مفیده از لحاظ اطلاعات کلی، از لحاظ اینکه در اختیار همه قرار بگیره. ولی یه مثال ساده میزنم، من یه مرتبه احتیاج داشتم به این که بدونم که دکتر جمشید آموزگار موقعی که وزیر کشاورزی بوده اولین لایحه اصلاحات ارضی رو او تهیه کرده و داده چه تاریخی بوده. گفتم که خب بزنم ببینم گوگل چی میگه، ویکی‌پدیا اومد، ویکی‌پدیا رو باز کردم، دیدم که جمشید آموزگار چه حال نمیشه ابدا ننوشته که این وزیر کشاورزی بوده. وقتی شما اطلاعات دقیق و قابل اعتماد میخواید نداره، به همین دلیل هم معلوم نیست چیزای دیگه هم که نوشته درست باشه.
کاربران و طرفداران ویکی‌پدیا در برابر چنین انتقادهایی میگویند که چنین کمبودهایی را باید کاربران و متخصصان با مشارکت خود رفع و تکمیل کنند. مانی پارسا:
خب این اول هدف اینه که یه متن منبعداری رو ما ارائه بدیم، بعد به مرور افراد باسوادتری میان یا افرادی که بیشتر اون موضوع وارد هستن و میگن آقا این منبع مثلا کمتر از اون منبع معتبر است، بعد این باعث میشه که اونا منابع رو درستش کنن، بعد هی باید این اصلاح بشه. یعنی این چیزی هست که جیمی ویلز یه بستری رو آماده کرده، میگه بیاید همه دنیا فکرارو بزنیم رو هم در مورد هر موضوع، هی اصلاح کنیم تا برسیم به یه حد خیلی خوبی و یه مقاله‌ای که مثلا معتبر است بتونیم تحویل بدیم. تا اینجا هم برای خیلی از موارد کمک کرده که مخصوصا به زبان‌های مثل فارسی که ما در مورد خیلی از مطالب دنیا هیچ منبعی یا هیچ متنی نداشتیم بتونیم با یه سرچ بهش برسیم و پس کنیم مثلا در مقاله‌ای که در مورد رویدادهای جدید هست سریعا مقاله براش درست میشه.
اما آیا این انتظار، یعنی حضور فعال متخصصان فن در چنین دانشنامه آزادی، تا چه حد در عمل قابل تحقق است؟ آنچه که تجربه 10 سال گذشته ویکی‌پدیا نشان داده، تحقق چنین امری تا کنون با دشواری روبرو بوده است. احمد اشرف:
مردمی که هزار جور گرفتاری دارن که نمیتونن برن. تو یه سوال ممکنه اینجا مطرح کنید، اگه شما ایرادی میبینید در یه مقاله ویکی‌پدیا برید درستش کنید. شما میدونید تهذیب یک مقاله چقدر دشواره و چقدر گرفتاری داره و چقدر وقت ما رو میگیره. مقالاتی رو که حتی استادان برجسته مینویسن برای اینکه ما این رو درست بکنیم، همه چیزش دقیق باشه، همه چیزش درست باشه.
نکته دیگری که کارشناسان بر آن تاکید میکنند، سوء استفاده هایی است که ممکن است از ویکی‌پدیا به دلیل دسترسی همگانی صورت بگیرد، از جمله سوء استفاده عوامل سیاسی و امنیتی برای تزریق اطلاعات غلط به عامه کاربران این دانشنامه.
ببینید ویکی‌پدیا یه محاسنی داره، یکیش این که دموکراتیکه، همه میتونن توش اظهار نظر بکنن و همه مردم رو بهشون این امکان رو میده که بنویسن، بنابراین از این جهت خوبه. اما از جهت این که اطلاعات دقیق قابل اعتمادی بده نیست و خطراتی هم داره. خطرش هم اینه که یک سیل، در واقع اطلاعاتی است که سیلاسا میبارد بر ذهن مردم و میتواند آلت دست و شده است آلت دست افراطی افراطیون چپ و افراطیون راست و آلت دست دستگاه‌های امنیتی قرار بگیره. اینها چون امکانات دارن یک واحدی درست میکنن برای اینکه مرتب اون مقالاتی رو که میخوان چک بکنن، ببینن چه فوری یه چیزی توش بذارن یا یه چیزی از توش بردارن.
اما طرفداران این دانشنامه آزادی اینترنتی میگویند اگرچه چنین مواردی میتواند رخ دهد، اما تاکنون موارد زیادی در این باره گزارش نشده است، ضمن آن که هر گونه اطلاعات غلط رو سایر کاربران هم میبینند و تصحیح میکنند.
این حرفی بود که به جیمی ویلز زده بودن که مثلا بر فرض ایران انتظار میره که نسخه فارسی خیلی تحت تاثیر این روند قرار بگیره، که بعد از اون جریان حوادث بعد از انتخابات مقاله های مربوط به این حوادث رو ترجمه کردن براش، مخصوصا جنبش سبز غیره رو، و کامل خوند. وقت توی سخنرانیاش میگه من خیلی متعجب شدم که چقدر این بی‌طرف نوشته شده. این رو به عنوان مدرک همه جا به خودش میبره که ببینید این نشون دهنده موفقیت آمیز بودن این پروژه است. بنابراین من به جز مورد اسرائیل مورد دیگه برخورد نکردم، ولی سازوکارهای ویکی‌پدیا جوری که هر جهت‌گیری توش دیده بشه، خود کاربرا چون همه حضور دارن این رو جلوگیری میکنن و تو صفحه بحث هر صفحه هر مقاله یه صفحه بحث داره، اینا هم مطرح میشه و سعی میکنن اون بالانس رو وسط نگه دارن.
با همه این توضیحات ظاهرا اهل فن و چهره‌های دانشگاهی و متخصصی ناماشنا در حوزه دانشنامه نویسی چون دکتر احمد اشرف معتقدند اگرچه ایده اطلاعات آزاد در ویکی‌پدیا نکته مثبتی است، اما هرگز جای دانشنامه‌های به گفته او واقعی و جدی را نخواهد گرفت. مثالی هم که می‌آورد یک دانشنامه اینترنتی دیگری است که اگرچه آن هم اینترنتی است، اما ویرایشگرانش نه داوطلبانی ناشناس و با هر سطح سواد همچون ویکی‌پدیا، بلکه متخصصان هر حوزه از سراسر جهانه.
یک دانشنامه الان در میاد، دانشنامه چون کاملا فقط اینترنتی هم هست، دانشنامه فلسفه دانشگاه استنفورد. برید شما اینو نگاه کنید، یک دانشنامه بسیار متین و معقولی، حدود 1000 نفر درش از دانشمندان فلسفه دنیا یا دانشمندانی که در رشته فلسفه کار میکنن به این در واقع مقالات این رو مینویسن و آزاد هم هست و اوپن هم هست و هر ایرادی هم کسی داشته باشه میگیره.
واقعیت شگفت انگیز موجود اما آن است که ویکی‌پدیا به رغم همه نقدها و حملاتی که در عمر 10 سالش دیده است، نه تنها روز به روز از سوی عامه کاربران پرطرفدارتر شده، بلکه 2 هفته پیش تنها با یک فراخوان 50 روزه از سوی جیمی ویلز، بنیانگذار ویکی‌پدیا، برای کمک مالی به این دانشنامه آزاد 500,000 نفر کمکی به مبلغ $16 میلیون به حساب این دانشنامه واریز کردند.
و میرسیم به گفتگوی ویژه این هفته. همکارم کیوان حسینی با دیوید کوهن، دستیار معاون وزارت خزانه داری آمریکا، گفتگوی انجام داده که موضوعش هست مبارزه با تروریسم. بشنویم.
تحریم جمهوری اسلامی ایران اگرچه این روزها با موضوع برنامه هسته‌ای گره خورده، اما سابقه قدیمی تر از این برنامه دارد. با این حال وزارت خزانه‌داری آمریکا و مشخصاً معاونت مبارزه با تروریسم این وزارتخانه چند سالی است که در سفر به گوشه و کنار جهان تلاش می‌کند با گسترش تحریم ایران فشار بر مقام‌های تهران را افزایش دهد. به آن گونه که دیوید کوهن، دستیار سوارت لوی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید، استراتژی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای یک استراتژی دوسویه دیپلماسی و فشار است و بار مسئولیت فشارها هم بر دوش وزارت خزانه‌داری. آقای کوهن در سفر تازه‌اش به اروپا وقتی به پراگ، مقر رادیو فردا رسید، در مرکز آمریکاییان شهر پراگ در یک مصاحبه اختصاصی به سوالات رادیو فردا پاسخ داد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو، شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
لطفاً بگید که شما و همکارانتون اینجا در پراگ چی کار میکنید، کجاها بودین تا امروز و چرا اصولاً در سفر هستید؟
The purpose of my trip and all these trips really is to
هدف از این سفر به اروپا و سفرهای از این دست
مشاوره و همکاری با متحدانمونه درباره تحریم‌هایی که شورای امنیت، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا علیه ایران وضع کردند. ما به عنوان جامعه بین‌المللی در ارتباط با ایران یک استراتژی دو سویه رو دنبال می‌کنیم. از یک سو دیپلماسی و در سوی دیگر فشار. نقش وزارت خزانه‌داری آمریکا در این استراتژی دو سویه اینه که مطمئن بشیم تحریم‌ها با قدرت اعمال می‌شن. و صادقانه بگم، یکی دیگر از نقش‌های ما اینه که در صورت ضرورت راه‌هایی پیدا کنیم تا این فشارها افزایش پیدا کنند. ما در این سفرها به کشورهای بسیاری در سراسر جهان رفتیم چون در جامعه بین المللی درباره نگرانی ها از برنامه هسته‌ای اتفاق نظر وجود داره و همه به دنبال این هستن که در پی این فشارها ایران با رویکردی سازنده مسئله هسته‌ای را حل کنه.
ما در آستانه مذاکرات هسته‌ای ایران در استانبول هستیم. شما با افزایش فشارها می‌خواید چه پیامی دقیقاً به مقام‌های ایرانی بفرستید؟
من فکر می‌کنم پیام برای حکومت ایران در آستانه گفتگوهای هسته‌ای در استانبول اینه که جامعه بین‌المللی در این که تحریم‌ها باید با قدرت تمام تا زمانی که ضروریه رعایت بشن متحد هستند و با قدرت از تحریم‌ها حمایت می‌کنند. هدف اصلی اینه که اهرمی به دست دیپلمات‌ها بدیم تا بتوانند کارشان را پیش ببرند. اما این موضوع نیازمند اینه که ایرانی‌ها مذاکرات استانبول را جدی بگیرند و خواهان تعامل با جامعه بین‌الملل و رفع نگرانی‌های اونها باشند.
شما واقعا فکر می‌کنین افزایش فشارها به دیپلمات‌ها در مذاکرات کمک می‌کنه؟ در اسناد ویکی‌لیکس اومده و برخی کارشناسان مسائل ایران هم این موضوع رو باور دارند که برنامه هسته‌ای برای احمدی نژاد بیشتر مسئله افکار عمومی تا توانایی هسته‌ای. شما تأثیر منفی این تحریم‌ها رو بر مذاکرات هسته‌ای در نظر می‌گیرید؟
اول از همه باید بگم که من هیچ نظری درباره آنچه اسناد ویکی‌لیکس خونده میشه ندارم. اما درباره تأثیر تحریم‌ها، ما تأثیراتش را بر سیاست داخلی ایران می‌بینیم. نشانه‌هایی هست مبنی بر اینکه تحریم‌ها موجب افزایش اختلاف نظرها در میان رهبران ایران شده.
می‌تونید یه نمونه از این اختلاف نظر رو در میان رهبران ایران بگید؟
یک نمونه اظهار نظرهای علنی بود که در رسانه‌های ایران منتشر شد و از رهبران ایران انتقاد شد که تحریم‌ها را جدی نمی‌گیرند. همچنین نشانه‌هایی هست مبنی بر این که رهبران ایران نگران پیامدهای اقتصادی تحریم‌ها هستند. مثلا اجرای قانون اصلاح یارانه‌ها که بارها به تأخیر افتاد و در حال حاضر به کندی در حال اجراست. بخش عمده از این تأخیر به این دلیل بود که مقام‌های ایرانی از اینکه تحریم‌ها چه تأثیری بر این قانون می‌گذاشتند نگران بودند.
شما از تأثیرات تحریم‌ها بر اقتصاد ایران صحبت می‌کنید و اتفاقاً توی چند هفته اخیر به ترکیه سفر کرده بودید. ترکیه روابط بسیار دوستانه‌ای با ایران داره و در ماه سپتامبر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که مبادلات تجاری دو کشور تا سال 2015 به 30 میلیارد دلار خواهد رسید. نتیجه گفتگوهای شما با مقام‌های ترکیه به عنوان یک نمونه چه بوده؟
به نظرم شما باید بین پیشبینی از آینده و واقعیت امروز تفاوت قائل بشید. واقعیت امروز اینه که مؤسسات مالی ترکیه مانند سایر مؤسسات مالی جهان در روابطشون با ایران به شدت حساس هستند. ما ثباتی در تبادلات تجاری ایران و ترکیه نمی‌بینیم و امیدواریم که مقام‌های ترکیه نیز مانند تاجران ترکیه در فشارها به ایران با جامعه بین‌الملل متحد بشن.
مقام‌های ترکیه بارها به شکل علنی با تحریم ایران مخالفت کردند. همین حالا گزارش‌هایی داریم که نزدیک به 30 شرکت ترک تنها در شهر تبریز مشغول به کار هستند. عدد و رقم‌هایی که من اینجا دارم دست کم درباره ایران و ترکیه با اون چه که شما میگید متفاوته.
من و شما حرفای متفاوتی نمیزنیم. به نظر من سوال اینه که آیا ترکیه به یک راه فرار از تحریم برای ایران تبدیل میشه یا نه. ما چنین چیزی نمیبینیم و صادقانه بگم ما درباره مشکلاتی که میتونه به وجود بیاد در حال مشاوره نزدیک با متحدمون در ترکیه هستیم. موضوعی که ما در آن طرف قضیه می‌بینیم اینه که مؤسسات مالی در ترکیه بسیار محتاط هستند و در حال خروج از همکاری با مؤسسات ایرانی هستند. به نظر من میان سخنرانی‌های علنی مقام‌های ترکیه و اقداماتشون تفاوت بسیاری هست.
ترکیه در شورای امنیت به قطعنامه تحریم ایران رأی مخالف داد. این یک پیام روشن به سراسر جهان مبنی بر اینکه ترکیه از تحریم ایران راضی نیست.
They did vote no on the Security Council resolution.
بله، رأی مخالف دادند، ولی به صراحت اعلام کردند که با تصویب قطعنامه تحریم ایران در شورای امنیت اون رو اجرا می‌کنند و مشروعیت اون و تأثیرات اون رو به رسمیت می‌شناسند.
خب از ترکیه بگذریم، چین چطور؟ ما اطلاعاتی داریم که شرکت‌های چینی در بسیاری مواقع که شرکت‌های غربی از ایران آمدن بیرون وارد شدند و جای خالی اونها رو پر کردند.
چین به قطعنامه تحریم ایران رأی موافق داد و اعلام کرد که اون رو کامل اجرا میکنه. اونها همچنین میدونن که به قول شما پر کردن جای خالی شرکت‌های غربی نگرانی بزرگی برای ما ایجاد میکنه و صادقانه من فکر نمیکنم که مؤسسات مالی چینی در حال حاضر این کار رو انجام میدن.
4 ساله که توی شورای امنیت قطعنامه‌ای برای تحریم ایران تصویب میشه. تخمین زده میشه که بین سالهای 2005 میلادی تا 2010 میلادی شرکت‌های چینی بالغ بر 120 میلیارد دلار قرارداد تنها در حوزه هیدروکربن با ایران امضا کردند. این فقط یه مثاله که نشون میده حضور چین در بازار ایران در حال افزایشه.
There is no question that the Chinese businesses have.
هیچ شکی نیست که چینی ها در بازار ایران حضور دارند. من دقیقاً نمیدونم مبادلات پولی این قراردادها چطور انجام میشه، ولی میدونم که تحریم ها نقض نمیشن.
خب پس چطور تحریم ها میتونن موثر باشن وقتی چینی ها اونجا هستن؟
آنها تا یک حدی میتونن در بازار ایران حضور داشته باشن. ما باید به لایه‌های متفاوت تحریم ها توجه کنیم. ایران در حال حاضر با یک تحریم همه جانبه مالی روبروست. این تحریم های مالی تمامی تبادلات تجاری را بسیار دشوار میکنن، چرا که الان فقط آمریکا نیست که این تحریم ها را اجرا میکنه، همه اونها را اجرا میکنن. برای همین نقل و انتقال پول برای هر گونه پروژه بزرگ هیدروکربن دشواره. ضمن اینکه فراموش نکنید حضور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بسیاری از شرکت‌ها و پروژه‌ها از جمله در پروژه‌های هیدروکربنی موجب شده تا گروه بزرگی از شرکت‌های غیر ایرانی هیچ میلی به سرمایه‌گذاری در اون پروژه‌ها نداشته باشند، چرا که هم شرکت‌های اروپایی و هم شرکت‌های غیر اروپایی هیچ میلی ندارند تا به معامله با سپاه پاسداران وارد بشند.
حالا تحریم ها موفق یا غیر موفق به طور معمول موجب میشن تا بسیاری از شهروندان عادی ایرانی از تحریم ها آسیب ببینند. این تحریم هدفمند که صحبتش میشه دقیقاً چیه؟
منافع ما در تحریم های هدفمند رژیم ایران ایجاب میکنه که تا حد ممکن و با دقت تمام تحریم ها را علیه مقامات، شرکت‌ها و مؤسساتی اعمال کنیم که در کارهای ممنوع دست دارند. ما مؤسسات مالی درگیر در برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی ایران را شناسایی کردیم. مؤسسات مالی سپاه پاسداران و نیروی قدس را که از تروریسم حمایت می‌کنند شناسایی کردیم. با این حال می‌دونیم که حتی این تحریم‌های هدفمند هم گاهی تأثیراتی بر شهروندان عادی ایرانی داره. ولی انصافاً ایرانیان باید این موضوع رو با حکومت خودشون در میان بگذارن.
حکومت ایران، من توی پراگ زندگی میکنم و نمیتونم برای مادرم پول بفرستم و برای تولدش کادو بخرم. من حتی نمیتونم بدون دردسر برای دوستم توی لندن پول بفرستم، چون توی ایران به دنیا اومدم و وقتی پول میفرستم گویا اسمم رو با یک فهرست اسامی تروریست ها چک میکنن و اسم من هست کیوان حسینی، که اگه دقت کنید اسم خانوادگی من فرق زیادی با اسم خانوادگی صدام حسین نداره. ایرانی های زیادی خارج از ایران گرفتاری های از این دست دارن.
ببینید، قوانین تحریم باید با دقت اجرا بشن. این به این معنا نیست که شما قانوناً اجازه نداشته باشید برای خانوادهتون در ایران پول بفرستید. دست کم بر اساس قوانین آمریکا شما اجازه دارید پول بفرستید. یقیناً در سیستم مشکلاتی هست. اما به عنوان یک سیاست کلی، هدف تحریم‌های ایران اقدامات غیرقانونی حکومت و هدفش ایرانیان بیگناه نیست. هدفش متولدین ایران نیست و هدفش قطعاً جمعیت شهروندان ایرانی به طور کلی نیست.
و آخرین سوال، هفته پیش یک هواپیما در ایران سقوط کرد. خیلی ها آمریکا رو مقصر میدونن.
اگر هواپیماهای ایران برای پرواز مناسب نیستند، نباید پرواز کنند. ایران ایر نباید از هواپیماهای استفاده کنه که ایمن نیست. من دقیق نمیدونم به تازگی چه اتفاقی افتاده.
77 نفر در سقوط هواپیمای قدیمی بوئینگ کشته شدند.
البته مرگ انسان‌های بیگناه بسیار غم‌انگیزه، اما وقتی شما درباره قطعات هواپیما یا نقل و انتقال پول با برخی بانک‌های تحریم شده صحبت می‌کنید، راه حل در دستان مقام‌های ایرانیه. اونها باید به تعهدات بین‌المللی خود که در پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای اومده عمل کنند. اونها باید به تعهداتی که شورای امنیت تعیین کرده عمل کنند. تا اون زمان این تحریم‌ها که جامعه بین‌الملل بر سرش اتفاق نظر داره ادامه خواهد یافت.
دیوید کوئن بود، دستیار معاون وزارت خزانه داری آمریکا در مبارزه با تروریسم، که به پرسش‌های همکارم کیوان حسینی پاسخ می‌داد. موضوع گفتگوها هم تأثیر تحریم‌ها بود بر علیه برنامه هسته ای ایران. خب، سپاس شنوندگان که با ما بودید و هستید و میمانید. در همین جا من علیرضا کرمانی این بخش خبری را به پایان می‌برم. نیم ساعت دیگر بخش بعدی خبر و تا آن زمان ترانه.